امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی بحث عرفان اسلامی رو ادامه میدیم و در ادامه بحث هفته گذشته که در مورد کشف و شهود برای ما گفتند، امروز انشاءالله صحبت خواهیم کرد و قراره که نقشه راه حرکت به سوی خدا رو هم برای ما به طور کلی بفرمایید. آقای دکتر، خدمت شما سلام مجدد عرض میکنم، عرض خوش آمد و همچنین عرض تشکر از حضورت.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما بینندگان محترم، همکاران عزیز سلام عرض میکنم.
خیلی خوش اومدید. همینطور که عرض کردم، هفته گذشته بحث کشف و شهود ناتمام بود، موکول شد به این جلسه، ضمن اینکه تعدادی سوال هم از بینندگان به دست ما رسیده که اونها را هم نگه داشتم که انشالله در خلال بحث خدمت شما مطرح کنم و پاسخش رو برای ما و بینندگان بفرمایید. در خدمت شما هستم.
بنده اگه اجازه بفرمایید مختصرا اون بحث رو خیلی به اختصار عرض کنم و تمام بشه، بعد سوال ها رو با هم بررسی کنیم. در ملاک صحت سلوک و صحت هدف گذاری گفتیم که هدف در عرفان اسلام رسیدن به مقامات، جایگاه ها، کرامات، توانمندی ها به هیچ عنوان جز اهداف نیست که اصلا هدف باشه. اصلا نشان دهنده اینه که اصلا عرفان اسلامی نبوده. در فضای اسلام هدف رسیدن به خداست، عبور از خود، از خود و دیگران. دع نفسک تعال، در حدیث قدسی عرفان اسلام که میگه یعنی از حضرت آدم تا خاتم،
درسته؟
و خصوصا که عرفان حضرت خاتم و ختمی مرتبت قله عرفان تمام انبیاست. نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. البته تازه صد و نود هم نیست، بی نهایت است و صد انبیاء دیگه در عالی ترین قله های انسانی هستند و رسول اکرم فاصله شون با انبیاء دیگه فاصله نامتناهی هست. چون اگه کم بود این فاصله قابل شناسایی بود برای سایر انبیاء. به هر صورت، پس در عرفان اسلام اینه که خودت رو کنار بگذار، دع نفسک تعال، خودت رو بگذار بیا بالا. یک مانع اصلا بیشتر وجود نداره، اونم خوده. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخود. تو برو کنار، حق بوده و هست و خواهد بود، حق که پنهان نبوده، تو خودت حجاب شدی. همین توجهات به خودت، خودبینی، خودخواهی، خودنگری، توجه به ذات، وجود و که ذنب لا یقاس و بهی ذنب، وجود تسن گناهه که تو میگی من هستم. تو کیه که هستی؟ هستی فقط مال هستی محض حق تعالی است. تو شأنی، تو جلوه‌ای، تو مندکی در اون حقیقت، تو سایه‌ای، سایه که هستی نداره که. از اینا مملو ادبیات قرآنی، ادبیات روایی، ادبیات عرفانی و ادبیات شعری اهل معرفت ما پر از این معناست. از هم آیات قرآن که و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمو، خدا بود زد. تو اگه بگی من زدم خطا کردی. از همین جاها تا روایات شریفه ای که بیان میکنه که همه آنچه تو رو مانع شده خودی توه. لیس بینک و بین خلقی که حجاب، لیس بینهم یا لیس بینک، عبارات مختلف در دعاها داریم، و بینک حجاب غیر خلقک، حجابی جز خود خلق نیست، خدا پنهان نیست، بی نهایت قابل پنهان شدن نیست، آشکاره، همه جا هست، فوق جا هست. جا که میگیم اصلا این ضیق تعبیر ماست، جا که میگیم اشاره به مکان داره، مکان مال موجود محدوده، جا و بی جا را پر کرده. لا مکانی که در آن نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست. زمان و مکان فوق زمان و مکان، هر چی هستی هست، همه نیستند، آنچه هستی توی، آنچه هستی هست تو هستی. پس چرا ما نمیبینیم خدا را؟ چرا واصل نمیشیم؟ چرا شهود نمیکنیم؟ چرا قلبمون مالامال از معرفتش نمیشه؟ چرا دلمون براش نمیتبه؟ چرا عشقش در وجودمون سرشار نمیشه؟ همونطور که حضرت امیر میفرمه و قلبی به حبک متیم. این الان این لیوان الان متیم نیست، این لیوان یه مقدار سرش خالیه. اگر این لیوان اینقدر آب بریزن که اگه یه قطره دیگه بریزن بریزه بیرون، اون حالت میشه متیم. میگه قلب من رو چنان مالا مال از خودت بکن که جز تو توش نمانه. که سعدی این رو به این اشارت میگه که چنان پر شد فضای سینه از دوست که فکر خیش گم شد از ضمیرم. دیگه جا کسی نیست، جایی نیست. همه این ادبیات عرفانی و روایی و قرآنی و شعری ما که برگرفته است، اما قرآن روایت چند بار همین نصر شده، یک نکته میخواد بگه که هدف وصول به حق، به حقیقت محض. راه، اصلی ترین راه، کنار گذاشتن خوده. هدف من اگه دیدن این تابلوی مقابلم باشه، اصلی ترین چیزی که منو مانع شد، یا لابد یه پرده جلو چشمم که نمیبینم. درست. چون این که هست، خدا هم یک قلب بصیر به همه داده. خدا که کسی رو کور خلق نکرده، فرموده همه رو بر فطرت، که این فطرت هم در قلب همه، در وجود همه عجینه. اصلا فطرت مصاحب قلب انسانی، کیفیت خلق انسانی. بعد فرمود که همه رو بر فطرت پاک خلق کردن. چجوری؟ میفهمد که فطرت الله التی فطر الناس علیه. قبلش چی میفهمد؟ فاقم وجهک للدین، جانت رو به سمت دین اقامه کن، راست کن. یعنی اگه اصلا تو دین رو درک نکنی، به دین گرایش پیدا نکنی، اصلا جانت کجه، خمه، راست نشده. جان صاف و ساده و مستقیمی نیست، معوج و کج و ناپاکه. بعد میگه که اینی که من میگم به دین، دین که یعنی چی؟ یعنی توحید، معاد، اینا دیگه، که روحش هم توحیده، همه اونا برمیگرده به توحید. بعد میفهم این که گفتم چیز زائدی نگفتم، یعنی خودتو حفظ کن. اصلا دین چیز زائد نیست، فطرت ادامشه. فاقم و چکل دین، چرا؟ چون فطرت الله التی فطر الناس، چون همون فطرت خودته. چی؟ بنابراین اگر از حقیقت توحید روگردان شدی، از فطرتت روگردان شدی، یعنی اون چشم بینا رو بستی، روش پرده کشیدی. بنابراین اگر چشم بینا به همه داده که داده، و اگر خودش هم همه جا هست و مشهود هست و علا کل شیء شهید است، که این علا کل شیء شهید، ان الله علا کل شیء شهید، مرحوم علامه طباطبایی میفهمه این شهید دو تا معنا میتونه داشته باشه. یکی از معانیش اینه که بر هر چیزی شاهد است. اصطلاحاً این کلمه به معنای شهید، به معنای شاهدم به کار میره، به معنای مشهودم به کار میره. مثل قتیل که به معنای مقتوله. وقتی که میگم انا قتیل العبرات، یعنی من مقتولم. درست. نه قاتل. که شهید به معنای مشهود، یعنی در هر چیزی مشاهده میشه، فوق هر چیزی هم مشاهده میشه، قبل هر چیزی هم مشاهده. خب اگر یه چیزیه که همه جا رو پر کرده، شهود منو پر کرده، منو پر کرده، چشم منو، چشم قلبمو، قلبمو بیرون رو درون همه از او پر شدن، اگر نمیبینم پس من یه مشکلی دارم دیگه. او که هست، دیدنم که هست، پس یک حجابی مونده. پس اون حجاب چیه؟ خودم.
درست.
این میگه که برای این که برسیم، مهمترین گام اینه که از خودت، از خواستت، تمایلت، دوست دارم، خوشم میاد، دلم میخواد، اراده میکنم، من میفهمم، این منه رو بردار. او هست، بود، همیشه هست. بنابراین هرچی این من رو تقویت کنه میشه مانع سیر شما.
درست.
هرچی این من رو تضعیف کنه، به جاش هو بیاد، هوه بیاد، اون میشه حقیقت سیر شما. اینه که تو ادعیه هم گاهی وقتا به این لطافت داریم. اولش مثلا تو دعاها، مثل دعای مناجات شعبانیه، اکثر دعاها از این جریان پره. اولش میگه که تو گوش کن من حرف بزنم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، واسمع دعایی اذا دعوتک، واسمع ندایی اذا نادیتک. تو سامعی، من متکلمم، تو بشنو من حرف میزنم و اقبل علیه ازا ناجعی تو، همینطور حرف میزنه. بعد میگه که جلوه های رحمانی، غضب و قهار و منتقم و جلال تجلی میکنه. بعد میگه که خدا من بدترین مردم هستم، من گناه کردم، من خطا کردم، من مقرم به ذنوب. چه بچه جلوه های جمال حق تعالی برش جلوه میکنه. بعد میگه خدا اگر تو، من مدلم، دارم ناز میکنم با تو چون تو رو دوست دارم. بعد میگه اگر که تو من رو به گناهام مؤاخذه کنی، یقه منو بگیری، من هم یقه تو رو میگیرم. ان اخستنی به جرمی اخستو که به عفوک، تو اگه بگی تو چرا اینقدر جرم کردی، میگم خب تو چرا اینقدر زیبایی، تو چرا اینقدر عف داری، تو باید عف کن. ان اخستنی به ذنوبی اخستو که به مغفرتک، و ان ادخلتن النار اعلمت اهلها انی احبک. می خدا من اگه وارد آتش کنم اونجا جار میزنم که من عاشق تو بودم. خب اینا کسی میتونه به این زبان بگه که یک گناه هم اصلا براش فرض نداره؟ تعجب، یعنی اصلا کسی که ذنبی نداره به این مرحله رسیده که چنین عشقی درش طلوع کرده. بعد میره جلوتر دیگه، از من بدم و منو ببخش و یا تو خوبی و من عاشق تو هستم، میره کنار، میگه که وجعلنی ممن نادیته فاجابک. خدای من از کسانی قرار بده که تو اونها را خواندی و اونها تو را اجابت کردند. نمیگه دیگه تو من را بخوان من اجابت بکنم، اصلا غایب شد دیگه، خود رفت. ولاحظته فسعق لجلالک، تو بهشون به گوشه چشم محبت نگاه کردی، مدهوش شد، رفت، تمام شد،
خودشون تو جمع اونهایی که رسیدن
فناجیت، دیگه خود رفته کنار، غایب شد. اولش گفت من میگویم، حالا میگه اوس بدخوش شد. فناجیت هو سرن و عمل لک جهرن، تو با او نجوا کردی، او با تو برای تو عمل کرد، عاشقانه عمل کرد، در علن و آشکار و در خفا و سر، فقط محو تو بود، فقط برای تو عمل کرد، فقط تو رو دید، فقط تو رو خواند. خب این خود رفت کنار.
درست.
این کلیت فضای هدف گذاری عرفان اسلامی که تو قرآن پدید آمده، تو ادعیه پدید آمده، تو روایات هست، تو اشعار هست. پس هدف این است که به او برسیم. به او کی میشه رسید؟ وقتی که خودی نباشه. شاید این مثال رو زدم، یه بار دیگه هم این مثال رو بگم بد نیست. یه قطره حباب رو دریاست، ازش بپرسین تو کی هستی؟ میگه من حبابم. چی میبینی؟ خود حباب بودنم. از دریا چقدر درک میکنی؟ هیچی، به اندازه حباب دیگه. چه حباب که نمیتونه کل دریا رو درک کنه.
درست.
حالا با یه تلنگر این حباب رو بشه. حباب چی بود؟ یه قطره‌ای که این داخلش هوایی گیر کرده بود، خودش میخواست خودش رو نگه داره. شما زدین شکستینش. حالا دست بزنین روش بپرسین تو کی هستی؟ میگه من
دریا.
کی میگه؟
همون حبابه
دیگه، حبابی نیست
دیگه،
دریا میگه. من دریا از ازلم همین بوده، همین هست و همین خواهد بود. این خست و خواهد بودشم باز اشتباه زبانی ماست دیگه.
درست.
که میگیم دریاست داره جلوه میکنه. ما حباب های هستیم که چون حباب بودن خودمون رو توهمن حفظ کردیم، میگیم ما حباب، وگرنه حباب بشکنه دریا بود و همیشه دریا داره حرف میزنه. لیسف دار غیرهو دیار، گر درایت به دیده میبیند، لیسف دار غیرهو دیار. حالا اون مقداری که وقتی که انسان سیر میکنه، از کجا بفهمه درست سیر کرد؟ هرچی منش ضعیفتر شد، هرچی من میخوام رفت، خدا میخواهد آمد به جاش. تو تصمیم های روزمره، به جای من میخوام این کارو بکنم، بگه خدا چی میخواد. از همینجا شروع میشه تا یک جای دیگه. واقعا این من میخواهم، من دلم میخواد، من کار میکنم، من میفهمم رفت، همش میگه خدا لطف کرد، خدا داد، خدا خواست. این کار چرا خدا اینجوری میخواد دیگه. من الان خیلی دوست دارم مثلا فرض کنیم برم فلان مسافرت، مادرم تنهاست، خدا نمیخواد. دیگه اولش خدا نمیخواد، من دلم میخواد، ولی خب مقاومت میکنم تا کار خدا انجام بشه. بعد یه مدت دیگه اصلا من دلم نمیخواد کار دیگه ای بکنم. اونجا جاهایی که دیگه هی اراده حق تعالی داره قوی میشه تا این وجود، تا این وجود رو منهدم کنه، اراده خدا بشینه بشه یک وجود نورانی که بشه الله و نور و السماوات والارض. بعد مثل و نورش میگه این است، فی بیوت اذن الله ان ترفع، خدا که نور آسمانه، مثل نورش در یک خانه هایی جلوه میکنه که این خانه ها میشه قلوب مطهر اهل بیت علیهم السلام.
خیلی متشکرم. یک بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم. در خدمت شما هستیم. سوالات هم به دستم میرسه که خدمت های دکتر مطرح میکنم.
وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
و شتاب کنید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتی که وسعت آن آسمان ها و زمین است و برای پرهیزگاران آماده شده است، همانها که در توانگری و تنگ دستی انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند و از خطای مردم در می گذرند و خدا نیکوکاران را دوست دارد.
در خدمت جناب آقای دکتر نخاولی هستیم و در ادامه بحث عرفان اسلامی برای ما و شما صحبت میکنن که دعوت میکنم همراه ما باشید. یک سوال هم از شما بینندگان عزیز و فرهیخته به دستم رسیدی که انشاءالله در بخش بعدی خدمت آقای دکتر مطرح میکنم.
بسم الله الرحمن. پس ما تو ملاک صحت سیر و سلوک بودیم. اولین ملاکش اینه که هرچی آدم سیر و سلوک جدی مستقیم صحیحی داشت، جانش متواضع تر میشه، عشقش به خدا بیشتر میشه، حال انکسار در وجودش بیشتر میشه، خودش ضعیف تر میشه، خدا جلوه میکنه به جاش. این یک. البته در این مسیر فردی که استاد داره، ملاک دوم برای این ملاک درونی خودش که ببینه، یه ملاک دیگه هم داره که در سیر طولی میبینه مشاهداتی پیدا کرد. این مشاهدات باید چیکار کنه؟ چه حالاتش، چه مشاهداتش رو باید به استادش عرضه کنه که یه وقتی خدایی نکرده به خطا نرفته باشه، چون هم مشاهدات نفسانی ممکنه داشته باشیم، هم شیطانی، هم رحمانی، هر سه تاش ممکنه. اولین استادش هم محکمات شریعت دیگه. اولین استاد که به صورت عام برای ما فرستاده شده، رایگان، مشاوره 24 ساعت بدون وقت، بدون هزینه، بدون خطا، آیات و روایاتی که داریم. بعد اگر با اون نتونست حل کنه، پیش یک فردی که آیات و روایات شناس باشه باید بره، هر کسی باید مشاوره داشته باشه دیگه. درست. و بعد استاد، بعد در درون خود این مشاهدات و مکاشفات اون واردات، چون هر دو تا قسم ممکنه باشه، رحمانی باشه شیطانی یا نفسانی، گاهی وقتا هم نفسانی، یعنی فردی قبلا یه چیزایی در ذهنش بوده، همونا رو قوای باطنیش، قوای خیال، قوای مصورش به صورت یک سری مشاهدات ممکنه در بیاره. اینم هست. بنابراین باید اولا بهش اعتماد نکنه، اما اعتماد نکنه به این معنی بی ارزش بندازه دور. ممکنه بعضیا این حالات و مشاهداتی باشه که حرکت زا باشه.
درست.
یک نکته کلی هم هست، هرچی حرکت ایجاد میکنه به سمت خدا و خالص، یعنی حرکت صحیح، عمل صالح باشه، یعنی هم عملش خوب باشه، هم با نیت خوب باشه، با جهتگیری درست باشه، با حال درست باشه. هرچی این عمل صالح رو ایجاد میکنه محال از جانب شیطان باشه، مگر اینکه شیطان بخواد اعتماد سازی کنه، که اون وقت باید تک تک اعمالی که به جان آدم القا میشه رو عرضه کنه. درست. چون گاهی وقتا مثلا به یک نفر میگه فلان عبادت رو بکن بکن، یه چیزی ممکن در جان آدم بیاد، یک القایی، بعد کم کم به این القاات اعتماد 100% بکنه. به هیچ چیزی نباید اعتماد 100% کرد مگر به معصوم و آنچه در جان من القا شده، که من که معصوم نیستم. بنابراین دونه به دونش رو باید عرضه کنم، بعد بگم نه که چون به من القا شده، باز همون منیت داره تقویت میشه، چون تو میپسندی و این کارو خوشت میاد. مثلا به دل آدم میفته مثلا پاشم دو تا آیه قرآن بخونم، پاشم یه زنگی به یه دوستی که باهاش مثلا خوب برخورد نکردم بزنم، احوال پدر مادرمو بپرسم، فلان کار خیر را بکنم. به همه اینا چون تو میخواهی انجام بده. نکته بعد این که خوارق عادات عرض کردیم، اینا اصلا اصل نیست، باید کتمان بشه. باید اگر کسی به فرض داشت اصلا باید از خودش سوال کنه آیا من اهلش بودم که اینا برای من رخ داد یا نه، اصلا به خدا پناه ببرن.
درست.
البته اینا در وقتی که فرد استاد داشته باشه به استادش عرضه میکنه، اون اصلاح میکنه قطعا. پس ملاک صحت، خواب، واردات، کرامات، اینا نیست. اینا خیلی هاشون زمینه ادعاها را که من هستم فراهم میکنه، نباید بهش اعتماد کرد. البته در سیر طولی فرد فهمش، دریافتش و شهود معرفتیش بیشتر میشه. یعنی یک چیزایی رو ممکنه از آیات بفهمه که تا دیروز نمیفهمید. خب طبیعی هم هست، من وقتی که اینجا وایستادم یه چشم انداز دارم برم طبقه بالا، باید چشم اندازم یعنی اگر سیر کرد و معرفتش و حال تواضعش، حال عشقش، حال معنویتش بیشتر نشد، اصلا معلومه سیر نکرده. من ازداد علمن ولم یزدد هدن، مزداد من الله الا بعدا. کسی که علمی، امکاناتی، پولی، هرچیش تغییر کرد ولی حال درونیش، تمایلش به خداوند، حال معنویتش، حال دلکندن از دنیاش، حال دلکندن از شهرت و شهوت و تو چش بودنهاش تغییر نکرد، هدایتش یعنی بیشتر نشده. و این داره با افزایش امکانات، با علمش، حالا میخواد شیمی و پزشکی باشه، میخواد فقه و تفسیر باشه، داره با این علم از خدا دور میشه. اینطوره. بنابراین اینا هم نکته آخریه که راجبه کشف و شهود باید اشاره کنیم، که میزان معرفتش، درکش از حق تعالی باید بیشتر بشه. دائم باید ما معرفتمون رو نسبت به حق تعالی بیشتر کنیم. به پیغمبر اکرم هم که رسول اکرمه و آخرین حد از رشد رو طی کرده، میفهمد وای نیسا و قول رب زدنی علمن، بگو من رو زیاد کن خدایا با معرفت خودت، با علم و حقایق.
خیلی متشکرم. باز هم یه بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم ادامه صحبت ها رو بشنویم، سوالات شما رو هم مطرح میکنم.
خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و روی شهوت مرا از هر چیز حرامی بگردان و دست آزمندی مرا به هیچ گناهی مرسان و مرا از آزردن هر مرد و زن مؤمن و مسلمان بر کنار دار. خدایا اگر بنده‌ای در حق من به کاری دست زده که تو او را از آن باز داشته‌ای، یا آبروی مرا که تو حرمت آن را بر او لازم گردانیده‌ای به ناحق ریخته است و در این حال از دنیا رفته یا زنده است و حق من بر گردن وی باقی است، او را در ستمی که بر من روا داشته بیاموز و در حقی که از من با خود برده است ببخشای و او را به سبب آنچه با من کرده سرزنش مفرمای و بدیهایش را پیش چشمش میاور که آزرد خاطر شود. این عفو و بخشایش بیدریغ و بخشش رایگان من درباره آنان را پاکترین صدقه و برترین عطیه‌ای قرار ده که صدقه دهندگان و تقرب جویان به دیگران می بخشند. و در عوض این گذشت از من در گذر و در برابر دعایم در حق آنان بر من رحمت آور، تا هر یک از ما به مدد فضل تو به سعادت رسیم و به احسان تو روی رهایی بینیم.
سوالات شما بینندگان عزیز که به دست ما میرسه، یه سوال بیننده هم هست که آقای دکتر خدمت شما عرض کنم. حالا باز مثل همیشه یه مقدار سوال طولانیه و از بینندگان فرهیختمون به دست ما رسیده. در پاسخ به دلایل بسیاری از احکام تعبدی دین معمولا به مثال رایج و تکراری حکیم باشی ها و نسخه دارویشان و نیز مثال ویتامین های مواد غذایی استناد می شود که چگونه از شما هنگام بیماری وقتی به حکیم باشی مراجعه می کنید به او اعتماد کرد و بیچون و چرا تابع او هستید و نسخه هایش را عمل می کنید. او یا و یا چطور بدون اطلاع دقیق از تأثیر انواع ویتامین ها بر بدن به صرف اعتماد به متخصص آن را مصرف میکنید. پس بنابراین در قبال احکام تعبدی هم این قاعده جاری است. اما واقعا چه کسی گفته مراجعه عوام الناس به حکیم باشی ها و اجرای نسخه شان و یا مصرف ویتامین های توصیه‌ای متخصصین از سر اعتماد است؟ که چه بسا نسخه اشتباه و خطرناک و مهلک تجویز نمودن، همچنین بارها شده مصرف ویتامینی توصیه شده، توصیه شدید هم شده، اما مدتی بعد با کشفیات جدید نه شده و یا به عکس. بنابراین قطعا نظر علمای بزرگوار دینی در باب انجام واجبات تعبدی متکی بر این سطح از باور نصف نصف نیست. پس به نظر میرسد مثال های رایج فوق برای اثبات دلایل احکام تعبدی در شرع مقدس مناسب نباشد. فکر میکنم در صحبت هایی که هفته گذشته داشتید این پیام رو فرستاد.
خب من از بعد از تشکر از نویسنده محترم سوال میکنم، شما خدای نکرده خودتون یا عزیزتون یه مشکلی بیماری پیدا کردیم، به همین که حکیم باشی مراجعه نکنیم چی کار میکنیم؟ آدم عاقل وقتی توموری تو سرش تو امارای مراجعه کرده و تشخیص دادن چی کار میکنیم؟ میگه من چون ممکن است نصف نصف باشه و خطا کنن پس انجام نمیدم، پیش هیچ کسی نمیرم، چون ممکن قرن آینده بگن که مثلا رادیوتراپی مثلا اصلا اشتباه بوده، من الان پیش 10 تا متخصص که رفتم هر 10 تاشون هم گفتن رادیوتراپی باید بشه، من این کار رو نمی کنم تا بمیرم.
مسلمان
قضاوت به خودشون دیگه. این روشنه بعضی چیزا. اولا این که در همون زمانی که حکیم باشی ها از گذشته تا الان و آینده بودن، هر عاقلی همین کار رو میکنه. ضمناً من با تعجب این که چون پزشکی خوندم تا حالا یادم نمیاد که ویتامین رو گفته باشن که مصرف کنیم بعدم بگم فلان ویتامین مضره. آدم باید دقیق صحبت کنه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمال. دقیق آدم صحبت کنه. برای حتی یه مثال مثلا برای اثبات حرفش که مثال غیر دقیقیه نزن. اینه چون این رفیقمون دوست دارم گفتم ها. که دقیق صحبت کردن خودش یک نعمته، یک کرامته که آدم حرفی که میزنه خطا نباشه، غلط، دروغ، کذب، تهمت، غیبت نباشه، حتی غیر دقیق هم نباشه. این یه کرامتیه که انسان داشته باشه. این یه نکته. بنابراین اولا با هیچ و خطا در فضای انسانی به صفر که نمیرسه، این طبیعیه، ولی چون احتمال خطا در فضای انسانی هم هست، هیچ وقت هیچ عاقلی نمیگه به صرف این که احتمال وجود داره پس من فلان کار را که توصیه یه متخصص کار هست انجام ندم، چون نمیدونم که این درسته یا غلطه. این یک. نکته دوم، اشاره شایدم کردم، راه بازه. هر کی برخلاف یهود که میگفتن فقط روحانیون باید از نسل لاوی باشن، کسی دیگه نمیتونه روحانی بشه، راه بازه. الانم که امکانات علم آموزی بازم گسترده است. این دو. نکته سوم، حالا احکام تعبدی رو چه کار کنیم؟ الان تو قرآن گفته اقیم الصلاة، آتوا الزکاة، ففروا الی الله، حج به جا بیارید، لله علی الناس حج البیت. خب چه کار کنیم؟ همینجور بگیم مثلا روشمند بریم جلو، بگیم صلات مقصود چیه، تو روایات چی آمده، روش فهم روایات چیه. آیه آفتی هم الان درست شده، مثلا یه دونه تخت روایت میزن توی فضای مجازی، یه فتوا هم میزن زیرش که مثلا ببینید این فتوا با روایت جور در نمیاد. بابا اون فتوایی که تو الان کشف کردی از توی تخم مرغ در نیومده که بعد 4 دقیقه شما دیده باشی، اون فتوا رو اون فقیه دیده، 10 تا دیگه‌ش هم دیده. برای اینکه این جور سوالات واقعا به سطحی بودنش آدم پی ببره، کافیه الان رادیو معارف هست، درس خارج فقه رو پخش میکنن، لازم هست، خیلی راحت هم هست. بعد آدم میبینه که یه دونه روایت رو گاهی وقتا یه روایت نیم خطی یه خطی رو 4 جلسه، 3 جلسه، 5 جلسه کمتر یا بیشتر اون فقیه وارد عمیق بحث میکنه، این سندش اینجوری، این اینجوری ممکنه برداشت بشه، اینم احتمال هم هست، اینم احتمال هست، اینم احتمال هست، حالا مؤیدات این احتمال چیه، اینجا عبارتش اینه، اونجا در روایت دیگه اینجوری گفته. ترجمه فهمیدید؟ خیلی کاره. مثلا همین نحوست ماه صفر که مشهوره، خب ماه صفر نحسه یا چیز دیگه‌ای بوده؟ وقتی آدم میبینه یک فرد خبره عمیق میشینه مثلا 5 ساعت بحث میکنه، میبینه نه به همین سادگی هم نبوده، روایت برای بچه های دبستانی که نیومده که همین ساده سطح اولیه‌ش رو ترجمه‌ش آدم ببینه فکر کنه به تهش رسید. ما یه دوستی داریم، ایشون پزشک هم هست، متخصص طب سنتیه، یه بار میگفتش که بچه‌م از کودکستان آمده بود، 4 سالش بود، از مهد کودک، بعد گفتش که ایام ماه مبارک بود، گفت بابا جون سوم و تسه، گفتم آفرین عزیزم، خب یعنی چی؟ گفت یعنی روزه بگیرین تا سالم بمونین. بعد میگفت من یکم فکر کردم دیدم این بچه 4 سالشه، من باباشم، پزشکم هستم، 40 سالم هم هستم، طب سنتی هم خوندم، تو فضای مذهبی هم بزرگ شدم، آشنا هم یه مقدار، ولی من دریافتم از این روایت بیش از همین سطحی که این بچه دریافت کرده نیست. آیا روایت در سطح 4 ساله‌ها بیان شده؟ یه چیزای دیگه‌ای داره که من نمیفهمم. یه مقدار باید متواضع‌تر خودمون رو سقف و میزان فهم عالم ندونیم. دست. که اگر چیزی به چارچوب ذهن من جور در نیامد، چون من سقف فهم‌ها رو پر کردم، پس اگر با فهم من جور در نیامد، پس اصلا مفهوم نیست، به درد نخوره. نه. من اینقدر فهمیدم. خب این پس یک، که بنای عقلا در هر کاری اینه که به متخصصش مراجعه کنن. یک. دو، عقلا هم این را میفهمن که در فضای انسانی هیچ وقت ضریب خطا به صفر نمیرسه. سه، بنابراین در امور خطیر اتفاقا توصیه عاقلانه هم کردن، گفتن برو از همه عاقل‌تر، از همه دقیق‌تر، از همه فهیم‌تر، از همه پاک‌تر رو گیر بیار، یعنی برو تو جهان بگرد بهترین متخصص جراح مغز و اعصاب رو که بقیه همه تصدیق میکنن تا اونجایی که وسعت میرسه. خب بعد، ولی در مورد اونم ضریب خطا به صفر میرسه؟ بازم نمیرسه. ولی حالا بین من که هیچ اطلاعی ندارم، بین پزشک عمومی، بین متخصص، یا بین اون استاد کرسی نظریه پرداز، کدوم انتخاب میکنی؟ یا میگی نه چون همه ضریب خطا دارن هیچ کدوم انتخاب نمیکنم؟ در هر کاری، من جمله در امور خطیر که اتفاقا حساسیتش بیشتره. من وقتی که مثلا بخوام یه پله اینجا گچکاری بکنم، میگم مثلا حالا من این تیکر مثلا، یا مثلا فرض بفرمایید میخوام این اتاقو بچینم، نمیرم متخصص میگم، میگم حالا ضرری هم نمیخوره اشتباه کردم، باز دوباره تغییر میدم. ولی یه وقتی میخوام جراحی تو مغز و اعصاب خودم بکنم، تو مغز خودم یه شنت بذارم، نمیدونم اون تومور رو بعدم دیگه نمیگم حالا برم مثلا همین با یه میخزد تو سرم در آورد، اونو که هیچ عاقلی اینا قبول نمیکنه. حالا در مورد حالا من رفتم پیش یکی بابای میخزد تو سرم و مردم، چیزی نمیشه، مردم دیگه، تموم شد. ولی اگر من رفتم یک کاری رو یا به فهم ناقص خودم، یا به فهم ناقص یک فرد غیر متخصص دیگه، یا به یک متخصص نیمبند عمل کردم، اون وقت ابدیتمو خراب کردم. کدوم عاقلی اینو تجویز میکنه؟ بنابراین ضریب خطا به صفر نمیرسه، اما هرچه تخصص عمیق‌تر، دقیق‌تر و فرد پاک‌تری باشه، ضریب خطاش کمتر میشه. خب این روش معقوله تو این قضایا. یه نکته دیگه هم داشت، آخر فرمایششون چی نوشته بودن؟
گفتن پس به نظر میرسد مثال‌های رایج فوق برای اثبات ضریب خطا،
گفته بودن نصف نصف. ببینید تو فضای علوم تجربی همینطوره، نصف نصفه. تازه البته نصف نصف هم نیست، این به این چیز نیست، واقعا یه عده متخصص داره زحمت میکشه. اما تو اون فضا ما فقط مبتنی بر تجربه‌مون نیستیم، 50% 100%ه.
درست،
50%ش قرآنه که سندن دلالتن همش تامه، یعنی متن وحیانی داریم.
درست،
اون طرف روایاتی داریم که کار شده است، از طرف معصوم صادر شده. تو اینا باید جولان فکری بکنه، یعنی اینطور مثل علوم تجربی هم خیلی متقن تره.
درسته،
از لحاظ استنادیش. بنابراین این که روش عقل است. حالا ما بگیم باشه، به تعبدیات باش عمل نمی کنیم، به حرف کی عمل کنیم؟ بالاخره دستورالعمل باید داشته باشیم. اینا دستورالعمل سلوک انسانه دیگه. درست، فقه دستورالعمل سلوک در مراتب مختلف.
بله،
بنابراین عرفان این فقه، فقه هم این عرفانه، میخواد آدم سلوک کنه، مثلا میخواد جهنم نره با حداقل انگیزه.
بله، نمره قبولی،
نمره قبول 10 بگیره، این 10 رو از کجا تامین کنه؟ اولین نکتهش اینه که من از وقتی که از اون حالت حباب بودنی که من یه مقدار اصلا خود تمکین نکردن به حرف متخصص، تو خودش خدای نکرده ممکنه آدم یه تکبر پنهانی باشه که من کسی هستم، من یه چیز درک کردم که کل عالم انسانی تا حالا درک نکرده. اینا خودش جای سوال داره، بعد اینا رو بشکن آدم، بعد مراجعه بکنه.
آقای دکتر، حدوداً 4 دقیقه فرصت داریم تا بریم به استقبال اذان ظهر که امروز هم 11:29 هنگام اذان هست. نقشه کلی راه رو میرسیم تو این 4 دقیقه اشاره بکنیم.
اگه میخواد سلام بدین جلسه
باشه بر جلسه بکنیم. پس من یکی دو تا سوال دیگر از بینندگان رو خدمت شما عرض کنم. یک سوالی که حالا یه بیت شعر از مولانا برامو فرستادن، البته من تو خوندنش مقدار دچار مشکلم. در عرفان این بیت شعر مولانا در کجای این سیر و سلوک قرار دارد؟ اینطور نوشتن: به طلب قرار بیقراری او، عاشق بیقرار شو تا قرار آیدت.
این اشاره به حالت طمأنینه نفس داره و حالت طلب. بیقرار او بودن یعنی چنان اون حالت وجد و شوق و عشق و اینها نسبت به اون کمال در انسان پیدا بشه که بخواد سیر سریع تری بکنه. هرچه آدم بیقرار رسیدن به یک چیزی باشه، سرعت سیر درش بیشتر میشه. پس بیقراری مطلوب، این بیقراریه که ناشی از یافتن و وجدان یک کماله. کمال رو که یافت، وقتی که از دور اون جمال رو دید، زود میخواد بهش برسه. هرچی این بیقراری بیشتر باشه، سرعت سیرش بیشتر. البته این بیقراریه که با اضطراب دو تاست، فرق داره. استراب حالت بیقراری نفس در امور مادی، در امور معنوی این بیقراری این قراره، این لطفه، این جماله، لذت میبره ازش.
درسته،
در این حال وقتی که به اون جا رسید و حباب شکست و به دریا واصل شد، دیگه نیست که بیقرار باشه، اونجا قرار محض است. اینجا اطمینان نهایی.
یه سال دیگه بیننده از یه نوع تجربه است. من یه مدتی خیلی مواظب اعمالم بودم بدون اینکه دنبال چیز خاصی در این راه باشم. بعد از مدتی اتفاقات جالبی برام افتاد که منو خیلی شگفت زده میکرد. الان اون حالات رو ندارم و فکر نکنم که دیگه این چیزها خوشحالم کنه. علتش چیست؟
ببینید این اتفاقا یه نکته خیلی خوبیه که فرمودن. گاهی وقتها وقتی که انسان متحول میشه، حال خوبی، عزم خوبی، تصمیم‌های خوبی میگیره، به حکمت بالغه الهی خداوند یه حالاتی، یه خوشی‌هایی، گاهی وقتها یک دریافت‌هایی بهش میده که بفهمه راهش درسته. اگه مثلا حال سبکی معنوی داره، حال پاکی داره، حال دلکندن از دنیا داره، امور حقیر براش پست شده دیگه، دل برای اونا نمیتپه، از دست دادن چیزی ناراحت نمیشه، با به دست آوردن چیزی خوشحال میشه، این حالاتیه که هدیه های خداست.
درسته.
منتها باید توجه داشته باشه اسمش روش حال، یعنی گذراست.
درسته.
باید اینقدر به حال تکیه نکنه. این فقط برای یک چاشنی بود که بفهمه، اولا خوشحال بشه، بعد بفهمه راهش درسته. بعد از اون دیگه باید حرکت کنه. فهمیدی راه درسته دیگه، عقلت که فهمید، قلبت هم که گواهی داد، این حال خوشم که به پیش آمد، بنابراین حرکت کن و به این که او رفته توجه نکن، چون باید میرفت.
درسته.
تا بمونه تو برای اون داری حرکت میکنی. این باید بره. یه حیوانی هم جلوی چشش ببینه اونجا سبزی ریخته گوسفند، به سمتش میره، باید این سبزی رو از جلوی چشم ما بردار. اصلا ایمان یعنی ایمان به غیب.
درسته.
نبینیم و حرکت کنیم. بعد اگر که انشالله به این حرکت ادامه دادن که اون حرکت مستقیمی خواهد بود، انشالله اونا به صورت مقام و ثابت اون حال خوش درشون پدید میاد. اون در ادامه راه، در انتهای راه، بنابراین ممکنه 20 سال چیز نگه. از اینجا باید یک نکته هم از کنم خیلی مختصر که شیطان از این استفاده نکنه، بگه تو آدم خوبی نیستی پس تو آدم این راه نیستی، به اینا بیتوجهی کنه، بگه من باید راه خودم.
خیلی متشکرم، وقتمون تمام شد، انشالله ادامه بس هفته آینده. ما رو از دعای خیر فراموش نکنید. خدا یار و نگهدارتون.